بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ابتدای سوره بقره خدای متعال انسانها رو به سه دسته تقسیم میکنه. مطلب اصلی بحث سر این هست که قرآن کریم چه جور کتابی هست، موضوعش چیه، هدفش چی هست و برای چه افرادی قابل استفاده است. موضوع کتاب رو خدای متعال می‌فهمد ذالک الکتاب هدن، هدایت، هدایت هست به زمیمه آیاتی که جهت هدایت رو مشخص میکنه معلوم میشه که چی هست، هدایت به چی. هر کسی وقتی مقصدی رو، راهی رو، چیزی رو به کسی نشون میده، معرفی میکنه، داره هدایت میکنه اون فرد رو و اون راه و مقصد. قرآن کریم هم هدایت میکنه ما رو، یعنی یک چیزی رو، راهی رو، مقصدی رو نشون میده، معرفی میکنه و اون به زمیمه آیاتی مثل همین آیه اهدنا الصراط المستقیم در سوره مبارکه حمد، هدایت به همین صراط مستقیم هست. یعنی قرآن هدایت هست به صراط مستقیم، یک راهی است که اون راه رو عده‌ای در طول زندگی طی می‌کنند، واردش می‌شند، طی می‌کنند. عده زیادی هم تو اون راه وارد نمی‌شن. اون راه رو هم خدای متعال در سوره حمد در همین تعبیر مستقیم براش تعبیر کرده که راه راهی است میانه، معتدل، به دور از هر افراط و تفریطی. و عده خاصی که خدا نعمتهای خاصی بهشون داده در این صراط هستن که عبارتند از انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین، بندگان صالح خدا. قرآن هدایتگر است، ما رو میکشونه، معرفی میکنه، میبره به صراط مستقیم. خب در آیات دیگر هم هست که این برای همه انسان هاست و در لناس، اما وقتی اختصاص داده میشه در مقابل مردم عده خاصی ذکر میشه، یعنی در حقیقت این عده هستند که از این هدایت استفاده میکنند و اثر میپذیرند و وارد این صراط مستقیم میشند. در آیات دیگر هم تعبیر اینطوری داریم که مثلا انما تنذر و من اتبع از ذکر، مثلا به همین تعبیرات اینطوری که خب انذاری که هست از جانب پیغمبر اکرم مال همه است، اما خب یه عده خاصی فقط بهره مند میشه. اونا هم افرادی هستند که ویژگی خوبی دارن. انسان خودش ابتداعاً باید یک زمینه و ویژگی مثبت و خوبی درش باشه، اون وقت هدایت هدایتگران شامل حالش میشه، براش مفید میشه. ولی اون کسی که اون زمینه رو نداره، نمیخواد، اون هدایت برای سودمند نیست. ولی اون شخص هدایتگر پیغمبر اکرم باشه، ولی اون موعظه‌گر پیغمبر اکرم باشه، دیگه بالاتر از پیغمبر اکرم که نداریم، و همین پیغمبر اکرم مواعظش تو گوش امثال ابو لهب ها و ابو سفیان ها و ابو جهل ها تأثیری نداشت، چون این زمینه درشون نیست. کدوم زمینه؟ زمینه پذیرش، زمینه اطاعت، زمینه گوش به حرف دادن. انسان‌های متکبر، مغرور، خودرأی، مستبد، اینا خب این زمینه درشون نیست. لذا واعظ، هدایتگر، هر کسی میخواد باشه، هرچی هم اون واعظ و هدایتگر هم قوی باشه و از همه اصول موعظه بهره‌مند باشه، باز وقتی طرف مقابل خودش زمینه نداره، این موعظه درش اثر نمی کن. این هدایت براش مفید واقع نمیشه. انسان ها همه اینطوری هست، در این جهت عده زیادی هستن که این هدایت شامل حالشون نمیشه، یعنی پذیرش ندارن. حرف به گوششون میرسه اما نمیپذیره، زیر بار نمیره. از خدای متعال همین اول مشخص کرده که این قرآن یه دسته هستن ازش خوب بهره مند میشند، یعنی میتونند خوب استفاده کنند، فایده ببرند، سود ببرند. ما بقی نه، ما بقی اینطور نیستن. چرا؟ به خاطر خودشون، تقصیر خودشون. اینایی که میبرن متقینن، اونایی که نمیبرن نقطه مقابلند، در مقابل افراد با تقوا هستند. اونا به مقداری که از این مسئله بی بهره اند، از هدایت قرآن هم بهره نمیبرند. هرچه خدا هم موعظه‌شون کنه، نصیحتشون کنه، استفاده نمی کنند. خوششون هم نمیاد، براشون سنگینه. در بعضی آیات قرآن هست که وقتی آیاتی مثلا نازل میشه برشون، براشون خیلی سخته، سنگینه، اصلا اذیت میشند، تلخه، دشواره. از اون طرف کسانی خدا معرفی میکنه که وقتی آیات نازل میشه، وقتی آیات رو میشنوند، چقدر دلشون نرم میشه، چقدر ایمانشون تقویت میشه. این به چی بستگی داره؟ به آدم ها. آدم ها متفاوته. تقصیر هدایتگر نیست، تقصیر استاد راه نیست، تقصیر با قابل اون کسیه که مخاطبه، اون کسی که این حرفا به گوشش میرسه، اون بستگی داره چطور آدمی باشه. اگه آدم درستی باشه، یعنی زمینه مفید و مناسبی درش باشه، استفاده میکنه. اما اگه آدمی باشه که از این زمینه ها بهره مند نیست، صفات بد درش خیلی برجسته است، این زمینه استفادهش کم میشه. از هدن للمتقین، بعد بعضی اوصافش رو خدای متعال نقل میکنه. متقین، این اوصاف هم صفت ها صفاتی هستن، بعضیش مسائل اعتقادیه. اونه که میگه ایمان داره، یعنی اعتقاد داره، باور داره به این چیزا، بالغیب، به چیزایی که خدا میگه و با چشم نمیبینه، خود وجود خدا، حرفای خدا، وعده های خدا. خیلی هاش چیزاییه که آدم با چشم که الان نمیبینه، ولی میپذیره، ایمان میاره، چون خدا گفته میپذیره، باور میکنه. خود خدای متعال با چشم نمیشه دید، اما با عقل میشه بهش رسید. این چیزی که عقل، این ندای عقل و ندای فطرت رو اینا بهش لبیک میگن، میپذیرند، زیر بار میرند، باور میکنند. ایمان به غیب هست. بعد دوباره آیه بعدی ایمان به آیات قرآن کریمه که نازل میشه. اینا کسانی هستند که هرچی خدا گفته میپذیرند، ایمان دارن، باور دارن، خدا هرچی بگه درست میگه. که خدا کسیست که حرفی که میزنه مثل ما نیست، همینطور باد هوا یه چیزی بپرونه بگه، حالا ببینه درست هست یا نیست، بعد بفهمه شاید درست بود، شاید هم درست نه. خدای متعال حق حکیمه، همه اون چه که هم بیان میکنه عین حق، عین حکمت، ریشه محکم داره، مطابق با واقعیات هست. و ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، به اون چیزایی که قبل از تو هم بود ایمان دارن، نسبت به آخرت هم باور و یقین دارن. باور به آخرت هم از مسائل اصلی و مهم بود. انسان اگر به آخرتی ایمان و باور نداشته باشه، زندگیش پوچ و بی هدف میشه، ارزش نداره خیلی کارها رو مراقبت بکنه، خیلی سختی ها رو تحمل بکنه و اصلا نمیتونه. انسان به این امید که اون چی که از سختی تحمل میکنه برای خدا، در راه خدا، در این زندگی مادی، بعدش خدای متعال اجر و مزدش میده، به این امید سر پا میمونه، میتونه استقامت بکنه. اما کسانی که آخرت رو قبول ندارن، هیچ. خب دیگه وقتی ته خط انسان مرگ هست و بعد دیگه هیچ، خب میارزه توی دنیا هر کار دلمون خواست انجام بدیم دیگه، آزاد باشیم، هیچ سختی هم نداشته باشیم. ولی خب سختی های دنیا که همش دست ما نیست که باشه یا نباشه. اما وقتی آخرت رو انسان باور داشته باشه، هر کاری رو انجام نمیده، هر کاری هم که انجام بده میدونه بعداً باید جواب بده، حساب داره، مؤاخذه میشه، کار خوبش از بین نمیره، بهش بر میگرده، کار بدش هم از بین نمیره، بهش عوض بدش رو بر میگرده و به انسان رو تنظیم میکنه. لذا یکی از ارکان مسائل اعتقادی و اصول اعتقادات باور به قیامت. اثری که این باور داره هیچ چیز دیگه نداره جای خودش. باور به خدا آثاری داره، از جمله آثارش باور به قیامت هست. این باور به قیامت، اعتقاد به قیامت، خیلی ها رو درست میکنه، برای خیلی ها مفیده. از اون باورایی هم هست که همه حداقل مرحله ابتداییش که مرگ هست رو دارن، چون همه انسان ها، حتی اونایی که خدا رو قبول ندارن، مرگ رو که میبینن مرگ رو قبول دارن. خود مردن و مسئله مرگ یک چیز بازدارنده بزرگیه. به هر حال از صفات اینا نسبت به آخرت هم هست. بعد خدا میفهمد اولائک علی هدی من ربهم، او هدایتی که قرآن کریم داره عده‌ای رو هدایت میکنه، اینانند، این انسانهای بزرگ و شریفند که اولائک، این انسانهای بزرگ و با عظمتند که هدایت الهی بهره مند میشند و استفاده میکنند و بر مرکب هدایت سوارند. علا یعنی چیزی بر چیزی. انسان که سوار مرکبی میشه، این علا اون مرکب، اون فرس قرار گرفت. میگه اولائک علا هدی من ربهم، اینا سوار بر مرکب هدایت هستند. زمام کارشون هدایت الهی، خدا عهده‌دار امورشون میشه، خدا سمت و سوی کارشون، زندگیشون، برنامه هاشون رو عهده میگیره. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا متولی مؤمنینه. اینه که خدا رو بپذیرن، باور کنن، خدا عهده دار امورشونه. اینا بر مرکب هدایت سوارند و اولاکه و آن انسانهای با عظمتند که رستگارند. اون چه که از رستگاری و فلاح و رسیدن به اون چه که انسان ها دوست دارن، اینا بهش میرسند، ما بقی بهش نمیرسند. در مقابل اینا دو دسته هستند. دسته اول دسته کفارند. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اینجا که نه جواب سوالیه. خب متقین که ایجورن، بقیه چی؟ خدای متعال جواب میده. اینا رو تو علوم ادبیاتی، این مطالب فهمی و تفسیری قرآن تو همون ادبیات هست همش. ان الذین، تو اینجا جواب سوال مقدره، میگه بقیه چی پس؟ متقین که اینن، بقیه تکلیفشون چی میشه؟ جواب میده خدا، میگه کفار که دیگه هیچ، خداحافظ شما، دیگه امیدی بهشون نیست. این سوره اولین سوره ایست که بعد از هجرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله از مکه به مدینه بریشون نازل شده. یعنی خب 13 سالشون در مکه مکرمه بودن، این حدود 10-11 سال آخر در مدینه طیبه. بعد هجرتشون اولین سوره که برشون نازل شد این سوره بود. خب 13 سالشون تو مکه، حالا این حدود بالاخره مشغول هدایت بودن انسانها رو، عده ایمان آوردن، عده کمی، عده زیادی از اهل مکه میمان نیومدن، به کفر خودشون باقی موند. خدا داره آب پاک رو دست پیغمبر اکرم میریزه به قول مرد، یه دیگه خودتو وقتت و خرج این کفار نکن. اینا دیگه بعد این 10-13 سال ای بنا دادن بشن شده بوده، دیگه فایده نداره. تو موعظه‌شون کنی، انذارشون کنی، حرف بزنی براشون، نصیحتشون کنی، هر کار بکنی بیهوده است. دیگه واعظ پیغمبر اکرمه دیگه. یه چنین انسان به این عظمت، به این طهارت، انسان انقدر زمینش از بین میره که دیگه چنین چیزی و چنین کسی هم خدا میفهمه توم دیگه از دست کاری بر نمیاد. اینا درست بشو نیستند، اینا دیگه از هدایت قرآن بهره مند نمیشند. ان الذین کفروا سواء علیهم، هیچ فرقی نمیکنه. انذرتهم، تو بیای اونا رو انذار بدی، موعظه کنی، باشون حرف بزنی، بترسونیشون از جهنم، از عذاب، عملم تنظر بود، یا نه اصلا هیچ کار باشون نداشت، داشته باشی نداشته باشی سوا اون علیه، یک هیچ فرقی نمی‌کنه. خیلی بده انسان در یک موقعیت قرار میگیره که چنین نفس پاک و مطهری هم دیگه خدا بهش اعلام میکنه که دیگه تمام شد، وقت تو خرج اینا نکن، کاری به اینا دیگه نداشته باش. لا یؤمنون، نه ایمان نمیارند. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اینا اینقدر تو در گوششون آیات رو خوندی، اینقدر نصیحتشون کردی، موعظه‌شون کردی، اینا اون زمینه رو از بین بردن درشون. آدم دیگه نیستن، چشم دارند اما نمیبینند اون چرا که باید ببینند، گوش دارند اما نمیشنوند اون چرا که باید بشنوند، فهم و درک دارند اما درک نمیکنه اون چرا که باید درک بکنه. ختم الله علی قلوبهم، چون خودشون خیلی بدند، به کفرشون لجاجت و اصرار دارند، لجبازند، سرکشند، بنا ندارند زیر بار برند، خدا هم دیگه چشم و گوش اینا رو بسته، قلبشون دیگه درکی نداره. قلب دارند یعنی فهم دارند، اما باید بفهمه که خب ساده ترین چیزی که عقلشون بهشون میگه که خداست، وجود خداست و به حرف خدا گوش دادنه و پیغمبر اکرمه با اون معجزات و با اون اخلاق حسنه، با این خلقیات شخصی ایشون که هر کسی ببینه عقلش بهش میگه خب یک چنین انسان بزرگ و با عظمت و با اخلاقی، خب این نمیخواد که به شما دروغ بگه، نمیخواد که به شما سر شما رو بند کنه، داره حرف جدی به شما میزنه، از خدا میگه، از دین میگه، از آخرت میگه. خب نمیپذیرن دیگه، خدا هم مهر زده، بسته دیگه، پروندهشون بسته شده، امیدی دیگه به هدایتشون نیست، پروندهشون دیگه بسته شده، قلبشون، فهمشون، عقلشون دیگه کار نمیکنه. گوششون هم دیگه میشنوه، اما اون چیزی رو که باید خوب بشنوه یعنی خوب فهم کنه دیگه نمیفهمه. انسان ها اینطوری میشن. خب گوش که داره، کر که نشده که، اما وقتی یه حرف حقی رو بهش میزنی و نمیخواد بپذیره میگی اصلا کره. این تعابیریه که خودمونم داریم دیگه، کسی یه چیزی رو باید ببینه نمیده میگه مگه کوری نمیبینی؟ کوری چشماتو باز کن. کور که نیست که، ولی وقتی اون چیزی رو که باید ببینه متوجهش نمیشه تعبیر میکنیم به کوری، تعبیر میکنیم به کری. خودتو به کری نزن، خودتو به کری که اون که داره میشنوه. چرا میگیم خودت به کری نزن؟ حرف حقیه، باید بپذیری. وقتی نمیخوای و بنا نداری بپذیری که نه کری. اون نعمت گوش و شنیدن رو که خدا به انسان داده وقتی ازش او استفاده درست رو نکنه که نه کره. بلا ابصارهم قشاوه، چشماشون هم نمیبینه، پردهی جلو چشماشون هست، اون چه رو که باید ببینن نمیبینن، کورن. اما تعابیری که خدا جای دیگه میفهمه سمون بکمون امیون، کورند. باید ببینه. خب معجزات پیغمبر اکرم رو دیدن، اخلاق ایشون رو دیدن، دلایل الهی رو دیدن، حرفای خدا رو دیدن، شنیدن. اینا رو همه رو با چشم دیدن، با گوش شنیدن، اما زیر بار نرفت. ولهم عذابون عظیم، اینها دیگه فقط تنها چیزی که دوای دردشون هست عذاب جهنم هست که عذاب بزرگی است و منتظر اوناست و بعداً دامنگیرشون خواهد شد. این دسته دوم، اینجا خدا تکلیف اینا رو تعیین کرد، تکلیف پیغمبر اکرم رو هم تعیین کرد که دیگه از این به بعد خودت رو خرج کفار نکن. در مسیر هدایتی طوریه، یه وقت هدایتگران مسیر هدایت الهی از بعضی قطع امید میکنه، یعنی دیگه خب دیگه ظاهرن بنا نیست اصلاح بشه، بسته چشم و گوش و فهم و اینا رو دیگه بنا نداره. این ممکنه خدای نکرده انسان به این نقطه برسه. اون کسانی که در این نقطه قرار دارن کفارن. کدوم کفار؟ همون کفاری که دید اون چرا که باید ببینه اما نگرفت، شنید اون چرا که باید بشنوه و نفهمید. اینا رو دید شنید ولی استفاده نکرد. اون دیگه فقط تنها دوای دردش عذابه که با عذاب مشکلش حل بشه. دسته سومی هستن که نه تو جبهه کفارند نه تو جبهه مؤمنین، یعنی این صفاتی که خدا برای متقین گفت و ندارند، از اون ور ادعای کفر هم ندارند، اتفاقا ادعای مسلمونی دارند، ادعای ایمان دارند، ادعا دارند خودشون رو تو زمره مسلمونا و مؤمنین جا زدند، اما ایمانشون ایمان واقعی نیست، قلبن قبول ندارند. اونا رو از این آیه به بعد تا آیه 20، از این آیه 8 تا آیه 20 خدا کلن دارد اینا رو توضیح میده. اینا از کفار بدترند، این دست از کفار بدترند، کثیفترند، اوضاعشون بدتره و از کفار خطرناکترند و از این جهات خدا زیاد توضیح میده فکر انسانها رو درست بکنیم نسبت به این دسته، چون اینا کسایی بودن تو خط مسلمونا بودن، الظاهر با مسلمونا بودن، با اونا بودن. وقتی پیغمبر اکرم وارد مدینه طیبه شدن اینا اومدن اظهار ایمان کردن، شهادتین گفتن، اظهار ایمان کردن، اما این صفات رو دارن که خدای متعال توضیح میده و خدا به شدت اینا رو در معرفیشون خیلی مفصل معرفی میکنه و مثال میزنه اوضاع بد اونا رو در چند تا مثال و تکلیف رو معلوم میکنه نسبت به اونا. بعدم که اینا رو توضیح داد، اون وقت دوباره خدای متعال برمیگرده سر حرف اصلی که از آیه 21 به بعد هست. انشاءالله خدا به ما توفیق فهم بیشتر نسبت به قرآن کریم و عمل به اونچه که قابل عمل هست عنایت بفرماید. یکی از آیات قرآن کریم در سوره مبارکه ملک هست، آیه اول و آیه دوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون کسی که ملک و حکومت همه مخلوقات عالم دستش هست خداست و کارش با برکت پربرکت. تبارک الذی بیده الملک، دستش دست خیر و برکت هست و این استواره و این حاکمه بر عالم هست. و هو علی کل شیء قدیر، هیچ چیزی از قدرت الهی خارج نیست، همه چیز تحت قدرت خداست. برای خدا عجز، ناتوانی، ضعف معنا نداره. و این خدا خدایی است که خلق الموت و الحیات، این مرگ و زندگی و این حیات دنیا و این اومدن و رفتن رو درست کرد. لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای که آزمایش کنه شما رو، در بوته امتحان قرار بگیرید در این زندگی دنیا تا معلوم بشه کدومتون عملتون احسن هست، بهترین عمل رو دارید. این در حوادث روزگار خودش رو نشون بده، زمینه هاش فراهم میشه، عده‌ای موفق میشن بهترین عمل رو انجام میدن، عده‌ای هم نه، یا عمل ضعیفتر رو انجام میدن یا عمل بد رو و غلط رو انجام. ما یه احسن عمل داریم، توضیحاتی که در صحیفه تو مساجد درس کردیم گفتیم، امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا یه کمالگرایی بزرگی رو ترسیم میکنه جلو انسان، نقطه یه کمال بزرگی رو قرار میده جلوی چشم انسان، انسان رو کمالگرا بار میارند، نقطه ای داشته باشه انسان، بهش توجه داشته باشه و به اون سمت حرکت بکنه. اون نقطه چیه؟ ایمان، کاملترین ایمان، یقین، بهترین یقین، نیت و قصدم بهترین نیات و عملم بهترین اعمال باشه، به این کم و پایین قانع نباشه، روش کنه. آیا عمل و نیت بد داریم که اون اصلا ممنوع؟ نیت بد خیلی توضیح داری، نیت بد همه قصدای بدیه که انسان ها داره، حالا حتی از کار خوب، حتی در انجام کار خوب هم ممکن انسان قصد بدی داره، اونا نه. کار بد که قصدش بده، کار خوب هم گاهی قصدش بده، کلن نیت بد هیچ. بعد تو نیت های خوب اون نیتی که از همه بهتره، اون مسئله اصلی. بعد تو اعمال و کارها هم همینطور، یه کارای بد داریم اونا که هیچ، یه کارای معمولی داریم، یه کارای خوب داریم، یه کارای بهتر داریم. من کارم بشه بهترین کار، نمازم بشه بهترین نماز، روزم بهترین روزه، کارای دیگه هم همینطور. خدا میفهمد ما این موت و حیات و این مسائل زندگی و دنیا و این رفت و اومدا و این بساطی خلاصه به پا شده، برای همینه این زمینه ای فراهم میشه، عده‌ای به اون نقطه احسن میرسند، عده‌ای در اون نقطه اوج قرار میگیرند که اگر بساط خلقت به پا نشده بود این عده به اون نقطه نمیرسیدن. حیف بود مثلا خدا، اونا که میگن خدا برای چی ما رو خلق کرده، خب خلق کرده دیگه، خدا خلق کرده همه رو و خواسته همه به اون نقطه برسن، ولی خب همه نمیخوان برسن، شرایطشون نیست دیگه، حالا به هر دلیلی، ولی یه عده میرسن. اگه خلق نمیکرد اون عده هم نمیرسیدن. حیف بود. اونا که میرسن خب استفاده میکنن، خوشحالن از اینکه از نعمت ایمان الهی و باور به خدا بهره مند شدند. خیلی استفاده میکنن که استفاده‌شون قابل گفتن نیست، خیلیش تو خودش درک میکنه. اما خب اگر خدا خلق نمیکرد اینا محروم میشدن. حیف بود. خدا میخواست با خلق همه به این نقطه برسن، اما خب همه خودشون نمیخوان، اختیار بد، کارای بد رو اختیار میکنن، راه غلط و بد رو اختیار میکنن میرن. یه دیم نه، راه درست رو اختیار میکنن میرن، خوب بودن و درست بودن رو اختیار میکنن و حرکت میکنن، میرسن به اون نقطه. میارزید برای اینکه اون عده از دست نرند، خدای متعال این بساط رو به پا کنه تا اون عده به اون نقطه هدف عالی برسه. مثل این مثلا فرزند نجار میخواد یک میزی، یک صندلی، یک وسیله، یک چیزی درست کنه. این یک قطعی از تنه درخت رو بر میداره، خورد میکنه، میشکنه، سنباده میکشه، میسابه، درست میکنه، اینقدر بهش ور میره. خیلی خب براده داره، خیلی دور ریز داره، دیچیزار داره، تا تهش یه میز، یه صندلی، یه چیزی در بیاد. خدا خواسته همه اینجوری باشن، ولی خب همه نمیخوان اینجوری باشن، ولی یه عده اینجوری میشن، به این نقطه میرسند. این بساط برای همین هاست. لیبلوکم ایکم احسن عمل، کدومتون بهترین عمل رو پیدا میکنید، یه عدهتون به این نقطه میرسید. امام صادق علیه السلام میفرماد ببین خدا نگفته اکثر و عملا، و خدا نمیگه یعنی من خلق نکردم ببینیم که کی بیشتر عمل انجام میده، کارای خیر. بیشتری ملاک نیست، لکن اسوا بکم عملا، نه بهتر بودن عمل، که عملش بهتره نه بیشتره، بهتره. بعد ایشون میفرماد عمل بهتر به چیه؟ به دو تا چیزه. یکی خشیت الله، انما الاصابه خشیت الله. کی عمل آدم بهترین عمل میشه؟ وقتی خدا ترس باشه. از چی خدا بترسه؟ از نافرمانی خدا بترسه. آدم وقتی یه مثلا بچه‌ای که از پدرش مثلا یا از معلمش حساب میبره، یه ترس و واهمه‌ای داره، چطوریه؟ مواظب یه وقت نافرمانیشو نکنه. در این بچه این ترس و واهمه مشهوده، که مواظب مثلا یه وقت نافرمانی معلمش رو، نافرمانی پدرش رو، نافرمانی فلان کس رو نکنه، یا در هر انسان. گاهی بعضی انسان‌ها نسبت به کسی این رو دارن، این حالت درش واضح میبینی، تو تصمیماش، تو کاراش واضح مشهوده که این مواظب یه وقت نافرمانی باباشو نکنه، نافرمانی همسرش رو نکنه. یه جاهایی که میرسه تو دوراهی، اون راهی که احساس میکنه همسرش، پدرش، مادرش کیش راضی نیست، نمیره، ازش فاصله میگیره، نگرانه، نمیخواد وارد بشه، نمیخواد نزدیکش بشه، حتی اگر احساس کنه خیلی هم براش لذت بخش خوبه، ولی چون این درش هست از اون دوری میکنه. حالا این حالت نسبت به خدای متعال بعضی دارد، یعنی مروازه به اونجایی که میخواد برسه به چیزی و کاری و حرفی که خدا دوست نداره، خدا ناراضیه، خدا خدا غضب میکنه واهمه داره، نمیذاره به اونجا برسه، عقب میره، نمیذاره گناه کنه. یه چنین کسی عملش بهترین عمل، بهترین عمل رو داره. این نماز میخونه، همین نماز مغرب رو میخونه، بقیه هم نماز مغرب میخونن، اما این نماز مغربش با بقیه فرق. چرا؟ چون این مواظب بیرون از نمازش که اون کاری که خدا نمیپسنده نکنه، گناه نکنه. این چون بیرون نماز گناه نمیکنه، عملش میشه بهترین عمل. اینکه عملش خیلی مثلا طولانیه یا خیلی نمازاش زیاده یا خیلی نمازاش طول میکشه، اینا نیست. مثلا این نیست الان. نمازش کی بهترین نمازه؟ چون بیرون نمازش خیلی عالیه، خیلی خوبه. وقتی نمازش، مرحوم امام رضوان خدا بر او نمازشون هست، یه نماز خیلی ساده معمولی. همه تصور میکنن مرحوم امام لابد چه نمازی میخونه اونچنانی. مثلا خب نمازشون هست توی افطار ماه مبارک که اومدن نماز رو خوندن، یه مقدار نشستن، پا شدن، رفتن. نماز هست. خیلی اصلا این نماز ایشون تن تعجب کردن. ولی احسن عمل، چون فرد فردیه که نسبت به خدای متعال خیلی اهمیت قائل، نسبت به گناه نکردن خیلی مهمه، محکمه. چون اینجوره عملش بهترین عمل. این نمازش از اون نماز طولانیای بقیه ارزشش پیش خدا بیشتر. اینو خدا میخواد، میخواد ببینه کدومتون اینطورید. انما الاصابه خشیت الله، اینه که ببینی این از این و اون میترسه، از خدا میترسه، از نافرمانی خدا میترسه، نه از این و اون. مواظبه اونجایی که نافرمانی خداست پیش نیاد، ولو بقیه دستش ناراحت شد. گناهیه نمیخواد بکنه، زیر بار نمیره، حالا دم دستش ناراحت میشند که این گناه رو نمیکنه یا اون واجب رو حاضر نیست ترک بکنه. اما نه، خدا براش از همه مهمتر. این عملش بهترین عمل. ایکم احسن و عملا، اینه. یک، دو، نیت صادق، همون نیت که امام صادقم، نیت هم بشه بهترینی. نیتمون درست باشد از کار، حتی کار خوبمون توجیه نکنه، نیت درست باشه، صاف و سالم و خوب. قصدمون قصد بدی نباشد، توقع نداشته باشیم، اذیت نکنیم، به رخ نخواهیم بکشیم، چیزی رو نخواهیم اثبات کنیم به طرف، پای خدا وسط باشه. نیت و نیت و صادقه و الحسنه، نیت و قصدت از انجام کار خوب باشه. چیزای بدی که آدم ها درگیرشند خیلی توضیح دادیم تو مساجد، اینا تو کار نباشه. چقدر آدم آسیب میبینه از این نیت های بد، از این قصد های بد، همش دایر مداری بقیه است، ذهنش درگیر آدم هاست که این کارو بکنم که فلان این رو بفهمونم، فلانی اینو بفهمه، نمیدونم بعد چی بشه، قبل چی بشه، از همین همش درگیر آدم هست. خدا میگه نه، کار رو به انجام بده برای که من دوست دارم، برای من انجام بده. بیا بالا، حیفه توی آدم هم از خودت بمونی، بیا بالا، ارزش من بیشتر از این حرف هست، به نفع دم هست. بعد امام صادق علیه السلام میفهمونی که مواظب باشه عملت که خالص باشه. از خود عمل خب سخت داری، عمل رو خب همه نماز بخورن، بعضی نمازشون با اخلاص نیست، همه خدمت به مردم گاهی دارن، میرن یه کاری برای یکی میکنن، اما همه نیتشون خوب نیست، برای خدا نیست، برای اینه میخواد خودی نشون بده، میخواد مثلا یا بعدا منتشون میذاره یا بعدا اذیتشون میکنه، چیزی رو میخواد اثبات کنه. اینا نه، اینا خب عمل بهترین عمل نیست، چون نیت خراب. بعد عمل خالص چیه؟ الذی لا تورید یحمد که علیه عدن الله عز و جل. عمل خالص و عملیه که دنبال این نیست که اینو او ازت دیدن، تشکر کردن یا نه. حالا این تو دلت به هم بریزه، اعصابت خورد بشه که چرا ندیدن، چرا توجه نکردن، یا اگه دیدن توجه کردن چرا تشکر نکردن؟ اینا ضعف آدمه، همش دنبال اینوه و به همت پایین انسان، بینش پایین انسان که چقدر انسان پایین میمونه که عملش رو اینقدر مفت میده، اینقدر کم ارزش، یعنی نهایت ارزش عملش در همینه، دوست داره که مثلا بقیه ببینن بگن به ازش تشکر کن، تش همین اینقدر مفت، عمل خیلی بیش از اینا وقتی برای خدا بره ارزش پیدا میکنه، خدا خیلی عوض بزرگ میده، عظیم میده، خوب میده، اما انسان گاهی اینقدر پایین میاد که تمام همتش اینه که خودش رو اثبات کنه ببره، به این شکل عقب میمونه، پایین میمونه. وقتی بده به خدا هم کار خیر رو ادامه میده، حالا ولو هیچکی هم تشکر نکرد، دنبال این نیست که تشکر نکردن که نکرد، شما برای کی کار کردی؟ برای اینا کردی یا برای خدا؟ برای اینا کردی، خب اینا همینان دیگه، تشکر هم یه وقت نمیکن. اما اگه بدی به خدا، خدا تشکر میکند، خوب هم تشکر میکند، ازت خوب عزتو میده. اما بدی به اینا و اینا و خیلی که خوب باشن، تهش بتوند یه تشکری بکند، بعد هم تو رو درباسی مجبور یه بار یه کاری هم بکند، یه تلافی هم بکند. تهش انسان ها همینن دیگه. انسان باید عقلش اینجا حاکم باشه، عقل میگه چی میارزه برای کی کار کنی، برای اونی که خوب چند برابر میده، این همه خدا تو قرآن میگه من چند برابر میدم، تو بده به من، من چند برابر، ده برابر میدم، چندین برابر میدم، یا بده به یه آدم مثل خودش که حالا یه احتمال تشکر خوش کن، خالی هم یادش میره بکن، حالا تشکر هم که بکنه بعد اذیت ها جمع هست، اصلا یادش میره، اصلا هیچ نمیارزه. بله انشاءالله خدا به ما این ایمان رو و این عقل رو و فهم رو مرحمت کنه که بفهمیم همه یه چیزای خوب و همه خیرات در اینه که انسان از گناه و معصیت الهی دوری کنه و بتونه کارش رو برای خدا انجام بده و برای خدا ارزش قائل باشه و برای خدا عمل بکنه، تا انشاءالله خدا هم به احسن و جبران کنه. نثار ارواح همه کسانی که اینجوری بودن، مخصوصا خاتم انبیا و حضرات معصومین، سه صلوات بفرستید.